موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سرت خش.
I'm Matt Edwards with RH Real Estate License Number 02011049.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
مباشر بگو ببینم کیترینگ این جشن با شکو با کیست؟
اگر رو من صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن ویه هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن ویه هاوس که برپاست. تلفن تماس 949-768-1122.
آری کلا رستوران حاتم میشن ویه هاوس.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
94.7 HD3 KTWV لس آنجلس.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من صدام خوب میاد؟
بله بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم، 32 سالمه. در مورد رابطه‌ای که هستم ازتون سوال داشتم.
بفرمایید.
ما حدودا الان 6 ماهه که با هم دیگه دوستیم و ایشون 34 سالشونه، من 5 سال آمریکام، ایشون 7 سال آمریکا هستن. من برای ادامه تحصیل اومدم، یه فوق لیسانس ایران داشتم، یه فوق لیسانس دیگه اینجا گرفتم، الان کار میکنم. ایشون هم همینطور دومی فوق لیسانسشون هم گرفتم و کار میکنم. دو تا سوال دارم در مورد رابطه‌مون. یک این که بعد از یه ماه که از دوستیمون گذشت، من بهشون گفتم که رابطه که من بخوام با کسی داشته باشم و قصد این هستش که بخواد جدی فکر کنم و حالا منجر به ازدواج بشه یا نه، ولی رابطه فقط صرفا دوستی نمیخوام. توی اون زمان هم ایشون قبول کردم، منتهاش همیشه یه دید منفی در مورد ازدواج داشتن، با علم بر این که آدمایی که اطرافشون هستن همه بعد از اینکه ازدواج کردن رابطه‌هاشون بد بوده یا جدا شدن یا رابطه‌های خوبی ندارن با اینکه توی ازدواج هستن. ولی اون زمان که من یه صحبت کردم، ایشون هم گفتن که باشه اوکی یا با حالا نه خیلی زود، ولی توی آینده دمودش فکر میکنیم، که بر من هم همینطور بود. بعد از اون ادامه دادیم با هم دیگه رابطه رو. حدود دو ماه پیش ایشون قرارداد منزلشون تموم شد، همزمان گرین کارتشون اومد و روز که رفتن ایران به مدت یه ماه و چون میخواستن خونه بخرن دیگه قراردادشون رو تمدید نکردن، نصف بحثیلشون خونه من رو بردن، نصفش رو استوریش گذاشتن که بعد از اینکه از ایران برگشتن بیان با من زندگی بکنن حالا یه مدت کوتاه تا بتونن خونه بگیرن و همین اتفاق افتاد. ولی متوجه شدم که پروسه خونه خریدن خب خیلی طولانی تره. بعد از دو هفته که پیش من بودن، من دیدم که نظر من اینطور بود که وقتی داریم با هم دیگه زندگی میکنیم هزینه ها نصف نصف بشه، و بعد از دو هفته که پیش من بودن من بهشون گفتم، ایشون کاملا مخالفت کردن و گفتن که من چون مشخص نیست چه مدت پیش تو هستم، اینو قبول نمی کنم که بخوام اجاره خونه رو بدم یا توش مشارکت بکنم، اگر هم بخوام این کار بکنم یه درصد خیلی کم.
چرا؟ استدلالشون چی بود؟ ایشون که تازه موقتی هستن که باید بیشتر بدن، اگر کسی دو سال قرارداد میبست میتونست به من کمتر. این منطق از کجا اومد؟
حرفشون این بود که من میتونم الان خونه دو تا از دوستان برم و باشون زندگی کنم و با ماهی حدوداً 400-500 دلار، جایی که من اجاره هستم 1800 هست، جایی که خودشون هم بودن.
بسیار بسیار حرف حسابی درستی زدن، ولی معناش این است که شما صفری، یعنی بودن با تو مساویست با بودن با اون دوستا.
حرفشون این بوده که من اگر پیش دوست هم برم همچنان ما همدیگر رو میبینیم مثل وقتی که من خونه خودم.
نه منم حرف کنم، نه اینکه شبا من پروی تو باشم مهم نیست، ما میتونیم همدیگر رو ببینیم، برخی از اوقات چند ساعتی با هم بگذارم، رابطه جنسی من داشته باشم، بعد برم دوبار کارم. اگر ایشون این حرف رو یه ذره آگاهانی زدن، پاش ایستادن و حالشون بد نبوده، مشروبی نخوردن، علفی نکشیدن، پیامشون به شما مشخصه چیه؟ خداحافظ. شما چرا جدی ایستادی؟ چون معنای حرفشون این است که تو کسی نیستی.
متوجه هستم، ولی من از برایند رفتارهای دیگرشون اینو دریافت نمی کنم. یعنی وقتی من اینو کنم
شما خالی خب بنابراین ایشون صعب کنید برمونت برم. بنابراین ایشون همونه که من گفتم، شما هم یه آدم رویایی و خوشبین و امیدوار که فکر کنید اگر دامتون رو خوب بند کنید بالاخره مرغ رو به آشیانه میارید و میگیرید. شما یعنی چی همچین برخوردهایی دیگه؟ جالبه ها، من به شما برگردم بگم مایی 20,000 دلار حقوقمه، بعد به دلیل بی پولی تلفنم قطع شده. شما بگید خب عوضش دم ماشینش خیلی نوعی. ببین عزیز، اگر با من آشنایی، من دلیلی که رو این خطا هستم درک واقعیت. به من بگو نظرت غلطه، میگم 2%. به من میگی نظرت چه، میگم 98%. نظرم این است که ایشون راجع به شما جدی نیست. شما فکر میکنید شما جدید باشید، شما امیدوارید باشید، ولی اصلا ایشون پیام. بعدم سر مسئله پول و یه تفاوت چند صد دلاری، اونم دو تا آدمی که تو امریکا دارن کار میکنن.
اگر اینو مرتبطش کنم به اینکه کلا در مورد پول، خیلی به نظر من آدم حتی خصیصی هم هست، چطور؟
اون موقع خصیصی عیب بزرگی عزیز. به همین جهت است که بسیاری از آدم ها هستن که وقتی میگی خصیص میگن نمیخوام. میدونی چرا؟ برای که خصیصی با لجبازی همراه، با زمینه افسردگی همراه، با زمینه استرابی که میتونه پنیک اتک بشه همراه، با خشم انفجاری همراه، زمینه بدجنسی داره، زمینه کینه توزی داره، آدم وسواسی میتونه باشه. اینا همه با خصیصی میاد. خصیصی تنها نیست عزیز.
بله وسواسی هستن. این دوتا خصوصیت رو خیلی بارز دارم.
خب برای این شما اگر یه کمی با شما سیدی ترس و استرس وحشت منو یا سیدی شخصیت ناسالم رو اگر بگیرید نگاه کنید، خواهید دید که اینا یه مجموعه عزیز. چرا اون مثال 20,000 دلار رو برای شما زدم؟ 20,000 دلار به من میگه تو بنزین میتونی بگیری، در شرایط عادی غذا میتونی بخوری، یه سرپناهی میتونی پیدا کنی، پول تلفن تو میتونی بدی، پول برق خونه تو، تلویزیون تو میتونی بدی. روزی که یکیش نمیدم یه ذره سوال جدی است. بعدم در این حد که تو بری خونه یه کسی، بعد تازه استدلال این باشه که اگر میرم خونه دوستام، مگر اون دوستان ایشون رو با اشتیاق میپذیرن؟ ایشون چه کسی است برای اونا؟
متاسفانه میپذیرم و پذیرفتم، چون بعد از این صحبتی که ما با هم داشتیم من بهش گفتم خب اگر اینطوری راحت نری برو، و 2 هفته رفت منزل یک از دوستان که خیلی هم ازش پذیرایی کردن و اینا. بعد از 2 هفته دیگه انقدر عجیب غریب بود، چون ما تمام مدت با هم بودیم ولی خونه اون بود، برگشت اومد پیش من دوباره. الان دوباره 2 هفته است که با منه.
نصب کنیم اولا ایشون خونه هر پسری، همطور که شما خونه هر دختری میتونید برید، قبولتون هم میکنن. اگر دلایل مشترکی و منافع خاصی نداشته باشن هیچ وقت اون آدمو نمیخوان و بنابراین معمولا کوتاه مدت بعد تموم میشه. بنابراین ایشون بعد از 2 هفته در حالی که داشت اونجا بهش خوش میگذشت و به دوستش بیشتر خوش میگذشت برنگشته، برای که جنبه‌ای بد و منفی خودشو نشون داد. و تعجب من فقط از شماست که میخواید در دنیای رویایی خیالی خودتون باقی بمونید عزیز.
خب یه ادامهش هم بگم. ادامهش اینه که بعد از اینکه دوباره برگشتم توی این 2 هفته، یعنی من حرفمو عوض نکردم، تو به نظر من 50% اجاره رو باید مشارکت بکنی، ولی خب همچنان حرفی نزد. ولی تغییری که کرده اینه که ما اگه هر دفعه میریم خرید یا برای غذا بیرون میریم رستوران، همه رو اون حساب میکنن.
بنابراین ایشون تبدیل شدن به یه پسر فوق العاده خوب و در این حال عاشق و علاقمند به شما. ببینید شما میشه این مدارک رو برای من بفرستید من باطل کنم براتون پس بفرستم؟
بله بله، من هر دفعه یکی حرف میزدید اینو میگفتید، من میگفتم که خب من احتمالاً اون نخواهم بود که این حرف رو بزنید.
شما بگید من از این آدم خوشم میاد، با عیب و ایرادش هم میسازم، حالا ببینم شاید بتونم درستش کنم.
نه واقعا اینطوری نیست، یعنی من مخصوصا اینکه الان این 2 هفته هر روز منتظر بودم که بیاد بگه که خب بیا الان در مورد اجاره حرف بزنید، و الان که اینطوری شد گفتم که خب من میخوام ازتون بپرسم برم مستقیم باهاش حرف بزنم.
نه یا اصلا عزیزم، شما نه تنها مستقیم باهاش حرف نزنید، حتی اگر میرید بیرون خرید رو خودتون بکنید یا حتی یه چیزا رو بخرید بیارید، بگذارید ببینید این مرد واقعا کیه. شما ارزش اینو دارید که 1,000 دلار 2,000 دلار خرج کنید که یه اشتباهی نکنید که تا آخر عمرتون گیر بیافتید.
دقیقا این کاری که من دارم تا یه حدی بود. اگر بریم بیرون که اصلا اجازه نمیده، ولی من خب جدا خرید میکنم. اگر یه وقتی یه چیزی برای خودم بگیرم که مشابهش رو بشه برام بگیرم، دارم جدا میگیرم. یه طوری انگار مثلا خیلی متکبر میشه و شرمنده میشه، ولی من توی ذهن خودم حساب میکنم، حالا این مثلا غذا هم حتی درست میکنم یه وقت میگم حالا بیرون بی خود غذا نریم، ولی اینطوری که حساب میکنم خب 20% هزینه ها رو اون داره کاور میکنه، یه مبلغ خیلی زیادی رو که از هزینه خونه است من دارم
میدم. اصلا در امریکا هزینه اصلی هزینه خونه است
دقیقاً. خب همینو میخوام بدونم اگر با همین روند پیش بریم، من احساس میکنم اون تو ذهن خودش به نظرش اینا مساویه و داره خب اون بر اون هزینه ها میده، من این هزینه ها رو
بنابراین به ایشون بگو ایشون هم بره مدرک دیپلمش رو پس بده، چون اگر کسی تفاوت 800 دلار و 200 دلار خرج رو که اون 80% اون 20% مساوی میدونه، خب ما با دوتا بی سواد رو به رو هستیم دیگه. شما کلاس اکابر اونجا هست برید الف به یاد بگیرید.
نه خب این حسابم میتونه پیش خودش بکنه که من به هر حال این اجاره خونه رو داشتم برای خودم میدادم، حالا چه اون آدم باشه چه نباشه.
خب دقیقاً همینطوره. بنابراین من اگر سوار ماشین شما شدم، چون شما بالاخره باید این راه رو بیرفتید، من مهمونم میرم اتفاقاً عقبم میشینم که جلو نباشم و میخوابم. حالتون خیلی خوبه خدا.
من دارم از دید اون میگم، من کاملا
منم از دید اون میگم، من میگم روزی که کسی اگر خدای ناکرده ایشون همچی دیدی داره، اگر خدای ناکرده داره، شما تنها یه لغت فقط بلدید، خداحافظ. امیدوارم اینجوری نباشه، امیدوارم برگرده به شما بگه من قصد امتحان تو رو داشتم و میخواستم ببینم چقدر پول برای تو مهمه و نیست و این بازی ها رو به این دلیل سر آوردم.
نه اینطوری نیست،
یا مطمئنم نیست.
نه اینطوری نیست، ولی من فکر میکنم شاید وایساده تا اول برج که الان مثلا این سری بگی که خب حالا بیا با هم دیگه مشترک، چون چند بار حرفش رو اول
شما هیچ وقت به دعا و اینا باور داشتید؟ به نذر و نیاز
نه
باور داشته باشه، برای که من فکر میکنم آدم هایی که به نظر و نیاز باور دارن از شما خیلی واقع بین ترن. به خدا من هیچ وقت شما رو دیدم تو این کنفرانس ها؟
بله من توی
کنفرانس ها بودم،
سند خوزه 2 سال پیش کودک
درستان اومده بودم. اوکی ویری گود، خیلی بزرگ نشدی.
ولی خب الان پس رایی که برای من میمونه اینه که بهش مستقیم بگم، چون میگید
نه اصلا نه خب. من اصلا موافق نیستم عزیز، من درست عکسش اصلا راجع به مسائل مالی صحبت نکنید، شما با تمام وجودتون لطفا دقت کنید، با یه شک، با یک حتی وسواس همه رفتار و حالات و احساسات ایشون رو زیر نظر بگیرید، ببینید این آدم کیه و چیه، چون میتونه اشتباه بزرگی باشه رابطه، چون ایشون میتونه این موضوع رو به راحتی تغییر بده و خلاف اون عمل کنه، ولی ماجرای دیگری است. عزیز
آی دکتر، دارم این کارو میکنم و یه چیزی که در موردش متوجه شدم که خیلی کنترل زیادی روی رفتاراش و احساساتش داره.
خب اینجا خیلی خطر عزیز.
دقیقاً ما رابطمون انقدر ما با هم دیگه به نظر من ما تمام مدت داریم با هم میگیم و میخندیم که اصلا فوق العاده است به نظر من. ما از هر چیز کوچیکی میتونیم ساعت‌ها در موردش حرف بزنیم و بخندیم. ولی یه بار که بحثمون سر همین مسئله بالا گرفت، اون گفتش که من 2 هفته از هر روز دارم اذیت میشم توی خونه. و من گفتم یعنی چی؟ ما داریم هر روز به همون به نظر من داره خوش میگذره، ما داریم هر روز کارهای جالب میکنیم. بعد احساس کردم که خب من هیچ رفتاری هم ندیدم که مبنی بر این باشه که ناراحت توی مدت. بعد نظرم این بوده که شاید واقعا نشون نمیده، کنترل میکنه.
عزیز جان، اگر شما فرض و برداشتتون این بوده که 2 هفته است با هم خوشید و ایشون چنین فکر نمی کنه، متاسفانه نظر من درست از آب در میاد و اون نظر اینه که ایشون یه دنیایی داره بسیار متفاوت از شما. معلومه از خنده و شادی بدش نمیاد، ولی بعد فکر کنه اگر به جای این خنده و شادی نشسته بود یه کتاب خونده بود، اگر رفته بود ورزش کرده بود، اگر احتمالاً پیشنهادی که اداره بهش کرده بود که 4 ساعت بیا کار کن و بابت 600 دلار بگیر رفته بود بهتر بود. بنابراین این رو با اون مقایسه میکنه و الا حرف شما میتونه درست باشه، یعنی اون شادی و خنده است ولی ترجیح اولش نیست. بعدم از اون تیپاییست که آخر هفته و آخر ماه محاسبه میکنه، عمرم تلف شد، وقتم تلف شد، چی کار کردم این هفته؟ هیچی. ولی که آدم وسواسی اون گرفتاری داره. من باورها با آدمای روبرو شدم که آقای دکتر عمر داره میره و 30 سال گذشت و بقیه‌اش هم حتما دیگه میگذره و هیچ چیزی هم از اینا برداشت ها و دریافت های خطرناکیه. به نظر من اگر شما کمی خواستی جدی بشید، یه ارزیابی کامل روانی احتیاج دارید و کاملا چرایی این رفتار و حالاتیشون باید مشخص بشه، و الا بر اساس آنچه که شما من میگید، ایشون میتونه یه آدم نگران، یه آدم وسواسی، یه آدمی با زمینه افسردگی و یه آدمی با مایه های یه مقدار شک و سوء زن زندگی کنه.
دقیقا شک و
سوء زنم بود. خب کودکستان چطوره؟
نه
همین تو پس قصد بکنم تو بدتر از من هم چه حرفی نمیزنم. آره به جایی که به شیر خارگی برسی تو احتمالا دایپر پاتون کنید بهتره که برید عزیز. یه ذره جدی بگیر حرف مطلقا درباره مسائل مالی با ایشون صحبت نکنید، ولی با یه دقت وسواس گونه نگاه کنید و لطفاً و حتما شخصیت وسواسی مجبور پارانوید پرسونال دیسوردر ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر رو با دقت چک کنید. اگر در ایشون دیدید باید بدونید با یه موضوع جدی روبرو هستید.
یه چیز دیگه بگم در مورد این که میگم ما با هم دیگه خیلی خوب و خوشیم، شما میفهمید ممکنه دوست داشته باشه کارهای دیگه بکنه، خیلی پسیف هست. یعنی مثلا اگر یه کاری مثلا یه زمانی کاری نداره هم میگه خب الان چی کار کنیم الان
و به همین جهت است که ایشون حوصله‌اش سر میره. مگر اینکه شما تحریکش کنید میگه برو اونجا برقص یا بخون من بخندم ایام به خوبی بگذره، ولی خودش پارتیسیپیت نمیکنه چون اصلا نمیخواد چیزی رو هزینه کنه عزیز، فقط دست بگیر داره دست بده نداره. امیدوارم یه قضاوت من تند و تیز باشه، ولی من چاره‌ای ندارم جز اینکه شما و بقیه رو یه هشدار بدم. این موضوع موضوع جدی، به هر حال مواظب خودت و رابطت باش، ولی با یه دقتی اولی راجع به پول لطفا و حتما صحبت نکن، اون کمترین مسئله و مشکلته. خوش باشم با تو. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم میکند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط به $229 و اقامت در هتل بعد و شرکت در 2 کنسرت مجرد فقط $199. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من اولا خوشحالم با شما صحبت میکنم. بعد دوست داشتم یه بک‌گراند از خودم بدم بعد مشکلمو بگم.
ببخشید ازم یه ذره صدات قطع و وصل میشه. میشه براش کاری کرد؟
اجازه بدید من جامو تغییر بدم شاید بهتر الان بهتره
صدا. فکر میکنم عزیز بفرمایید اگر مشکلی بود خدمتتون عرض کنم.
من 30 سالمه. اول میخواستم از بچگی شروع کنم چون فکر میکنم همه مشکلات هم از اینجا شروع میشه. من از یه خانواده خیلی شلوغ و تقریبا داغون میام. بعد پدر من حدودا تو سن نمیدونم چند سالگی، شاید حدود 5 سالگی تصادف میکنه و از تو اون تصادف خانومش فوت میکنه و 4 تا بچه داره. از اون طرف مامانم هم که تو سن خیلی پایین فروخته میشه به یه زن شوهر پیری برای اینکه بچه بیاره، بعد از یه بچه از اون خانواده جدا میشه و با پدر من ازدواج میکنه با یه اختلاف سنی حدوداً 30 ساله. بعدش من و خواهر برادرم به دنیا میایم که 3 تا بچه بودیم که میشین حالا نمیدونم گروه چند رو میشین دقیقاً نمیدونم.
یعنی شما میشین 7 تا میشید یا 8 تا میشید؟
ما میشین 7 تا با اون خواهرم که از اون بار اگر حساب کنیم بله میشیم 8 تا. بعد کودکی خیلی سختی داشتم، تقریبا تو خونه همش نگران خواهر برادرم بودم، خواهر برادر کوچیکترم همیشه تحقیر بوده از طرف اون 4 تا بچه اولی، حالتی میشه گفت همیشه تنبیه میشدم از برادر بزرگم، یا اینکه اونا از ما متنفر بودن به خاطر اینکه یه جورای خوب ما اومده بودیم انگار تو خونه یا اونا داشتیم زندگی میکردیم و یه زندگی خیلی شلوغ بلوغ و دربداغونی بود. پدرم از تقریبا یادم میاد اصلا از بکنم 6-7 سالگی اعتیاد به الکل داشت و بعدش هم اعتیاد به مواد مخدر تریاک مصرف میکرد. بعد همیشه تو خونمون جنگ و دعوا بود، جوری که مامانم تو دعوا از بابام کتک میخورد گاهی اوقات، حتی یادم دنبال هم میدویدم و بابام به قصد پرش، یعنی مثلا یه تبر دستش بود پرت میکرد ممکن بود هر آن بخور مامانم بمیره، یعنی ما شاهد همه اینا بودیم. بعد تو حالا مهمترین قسمت قضیه اینه که من تقریبا وقتی که یادم میاد مورد سوء استفاده جنسی بودم. نمیخوام نسبتشون رو بگم ولی از چند تا از خانواده که نزدیک بودن
آیا بچه بودن، یعنی مثلا نوجوان و جوان بودن یا بزرگ سال؟
یکیشون 30 سال از من بزرگتر بود و همیشه نسبت پدر، یعنی من بابا تو هم چون میتونی بیاری با ما زندگی کنی جوری یه همچین حالتی بشه. و اون آدم این بود که از روزی که من میتونم بگم خاطره دارم تو ذهنم، از دستمالی شروع میشد تا حالا هرچی بزرگتر میشدم بدتر و بدتر میشد، تا جایی که من یادم یعنی الان وقتی بهش فکر میکنم انگار که یه جورایی من اسلیوش بودم بعدها، یعنی دیگه انقدر زیاد شدم. تعدادش هم میتونم بگم از طرف اون آقا هفته دو بار بود یا یه بار یا دو بار بود، از طرف یکی دیگه از اعضای خانواده هم هفته یه بار بود، اونم نمیخوام نسبتشون رو بگم، ولی همشون نزدیک بودن، همشون هم از من بزرگ حداقل 10 سال بود.
از چه سنی شروع شد عزیز؟ تا چه سنی ادامه داشت؟
از وقتی یادم میاد دو تا 16 سالگیم. این آقایی که میگم از من 3 سال بزرگتر بود، از تقریبا یادم میاد دو تا 16 سالگیم. نفر بعدی از مثلا 7-8 سالگیم شروع شد تا مثلا 12 سالگی، مثلا نه واقعا تا اون موقع دقیقه دقیقش خیلی جاهاشو انگار فراموش کردم.
آیا آخر بعد از سن از یه حدی که گذشت این رابطه یه رابطه ناقص یا کامل جنسی بود و شما همچنان دختر مونده بودید؟
بله من دختر بودم، بله، ولی من رابطه هر چقدر بزرگتر شدم رابطه یه مقدار شدیدتر شد، بعضی وقتا به حدی میشد که من درد شدید رو اینو داشتم، ولی میترسیدم بگم. حالا الان از وقتی با شما آشنا شدم دلالش هم فهمیدم، راستیتش تا قبل اینکه با شما آشنا بشم که بودن یه ساله تکنیک خودم رو تو کل این قضای مخصر میشه تکنیک کردم که من حقم این بود که این اتفاق بیفته. بعد از این آدم ها بعد وقتا حسین کردم نسبت خواهرم هم ممکن دسترازی کنم، خودم خیلی جلو مینداختم که این اتفاق بر خواهرم نیفته، خواهر کوچیکترم. اما الان هم اصلا نمیدونم چه آدم همچین اتفاقی افتاده باشه براش، من در جریان نیستم. موضوع اصلی الان خودم هستم.
ببین عزیز، ببین عزیزم، برای که مخصوصا یه ذرم نفسی بکشی، چون این خیلی خیلی مهمه، برای که ما ساختار ذهنی کودک رو میشناسیم و بیماری و گرفتاری بزرگ سالا رو. هیچ تقصیری، گناهی به هیچ شکلی، به هیچ فرمی، هیچ مسئولیتی متوجه بچه نیست. یعنی بچه اگر تمام کارهای عالم و آدم رو هم بکنه هیچ مسئولیتی نداره در مقابل اون چیزی که در اتفاق میفته، برای که تمام اونا خارج از اون حریم و منطقه است که بشه براش مسئولیتی قائل شد. اینه که میخوام اونو مطمئن باشه، یعنی فقط اونا هستن که به عنوان یک گرفتار و بیمار و متجاوز باید بهشون نگاه کرد. میگفتی عزیز؟
آقای دکتر، من اصلا دلیل این که با شما الان میتونم صحبت کنم اینه که بعد از این یه سال که به صحبتتون گوش دادم متوجه این شدم که حداقل من مقصر نبودم. هنوز البته ذهن فکر میکنم مغزم اینو نپذیرفته، هنوز خودم رو گناهکار میدونم، اما حداقل الان میدونم که اشتباه فکر میکردم. یعنی اونجوری که فکر میکردم، اونجوری که بلاک شده بود مغزم، الان دیگه اونجوری نیستم، خیلی بهتر هستم. من حالا جدا از این ماجراها، مادر و مسائل مالی خیلی بدی هم داشتیم. مثلا یادم میاد همیشه خونم واسه پول دعوا بود، من پول تو جیبیامو جمع میکردم، خیلی وقت تو مدرسه گشنه میموندم چون دوست داشتم مثلا خواهرم که کوچیک‌تره اون بهش بیشتر رسیده که بشه، یا برادرم. حالا با این بحث مالیش کاری نداره، من فکر میکنم مشکل اصلی تو قسمت جنسی گیر کردم. خیلی بعد از اینکه 7 سالم شد، یعنی شما اون دو نفری رو که من براتون اول گفتم اونا رو بذاری کنار که هفته یک یا دو بار هر کدومشون به من تجاوز میکرده، 7 سالگی یه همکلاسی پیدا کردم که باهاش میرفتیم مدرسه خونهشون و من معلم قرآن بود، مادرش، میرفتم قرآن یاد بگیرم. یه برادر 10 سال از خودش بزرگتر، یعنی 10 سال از من بزرگتر، اونم اضافه شد به این آدم ها. یعنی یه چیزی بودن هفته یک یا دو بار، اونم به تعدادی که من میرفتم کلاس به مدت 3 سال، یعنی از سن 7 تا 10 سالگی اینطورا، اونم به تقریبا هفته 3 بار به این آدم ها اضافه شد که به تجاوز میکردن. بعد از اون 10 تا 13 سالگی یکی دیگه از اعضای خانوادم که قرار بود برم پیش کلاس تقویتی، اون یه شکست عشقی خورده بود، من 12 سال از من بزرگتر بود، یعنی من 10 سالم بود، اصلا هیچی نمیفهمیدم. ولی اون مثلا اولش از این شروع شد که از شکست عشقیش بر من میگفت، بعد دیگه کم کم دسترسی شروع شد و به من میگه اگه حرفی بزنی، یعنی من خود بزرگتر شده بودم، دوست نداشتم، یعنی سعی میکردم هر تا جایی که میتونم فرار کنم، اما یعنی اجازه نمیدادم به من، یعنی اینجوری بود که من اگه حرفم میخواستم بزنم انگار که نمیدونم انگار خوف شده بودم تو خودم، ولی اصلا نمیتونم بگم چه اتفاقی اون موقع افتاد که من حتی نمیرستم به یه نفر شکایت
کنم. نمیتونستی بگی عزیزم؟ اصلا ببین، باز من تو رو قطعت میکنم، ما امروز با ساختار ذهنی حسی احساسی استدلالی کودک آشنایی، اصلا برای کودک جز اینکه در یه مرحله از دهنش چیزی بپره یا دوربر یا متوجه بشن، این هیچ معنایی نداره که بره شکایتی کنه، گزارشی بده، حرفی بزنه، مخصوصا تو این جوامعی که ماجرای زن و مردی و موضوعی از این قبیل مطرحه، ابدا جایی نداره. یعنی درست مثل این که من برگردم بگم مثلا چرا یه بلیط هواپیما نگرفتی بری امریکا، یعنی خنده دار یه بچه 10 ساله بری بلیط هواپیما کجا بگیره، چجوری بره امریکا، یعنی این اینقدر دور از ذهنه. یعنی میخوام باز تکرار کنم، برای اینکه ساختار عقل رو میشناسیم، ساختار استدلال مغزی رو میشناسیم، ابدا راهی جز اینکه باز با در معرض اون وضعیت قرار بگیره و چون اون مورد برای شناخته شده هست، اون وحشت رو به اون صورت نداره و بنابراین این رو امن‌ترین راه برای خودش میدونه تا اینکه مثلا با اون آدم در بیافته، با اون آدم جدالی داشته باشه، برای فکر کنه اگر با او بجنگه اصلا ممکنه یه چیز دیگه از توش در بیاد که 10 برابر بدتره، بنابراین تن به او میده برای که فکر میکنه حداقل آغاز و پایان این موضوع رو میدونه.
ممنونم از
کنیدتون، میتونم ادامه حتما عزیزم حتما.
من یادم میاد، یعنی یه تصویر بزرگی که از خودم دارم این بود که من همیشه گوشه حیات از همون اول ابتدایی مینشستم یه کنجی و همه رو نگاه میکردم و از اینکه ما با همه فرق دارم از خودم متنفر بودم، یا یه حس خجالت بزرگ که اگه یه موقع بابا میاد همه میبینن و همه به همه گفتن پدر بزرگ اومده، اصلا اینو منو دیوونه میکرد. ولی خب اون موقع این چیزا اینجوری شناسی شده نبود، مثلا مدیر مدرسه همون هر وقت مامانم میومد درس همون بپرسه میگفت خیلی دختر و خوبیه، یعنی از دیوار صدا در بیار، از این صدا در نمیاد، و مامان من هم افتخار میکرد به این قضیه، منو خیلی مقایسه میکرد. من 7 سالم بود اول اتصالی درس خیلی خوبی داشتم، یه بار نمره 19.5 گرفتم، از من پرسید دوسته چند شد، گفتم 20، بعد یه جعبه دقیقاً یه سندات زرم، یه جعبه چوبی خیلی سنگی، منم خیلی ضعیف هم، یعنی ازم خیلی دوسته کوچیکی دارم، اونا انقدر منو ضعیف 2 ساعتی خورد کرد میدنم اون جعبه رو، من دیگه اصلا یادم میاد اون انگار الان وقتی بهش فکر میکنم انگار اون چوبی که تو تنم خورد شد، اصلا اون تجاوز درد من چپ بود، نمیدونم شاید چون از مادرم انتظار نداشتم، چون اونم خیلی بدبخت بود، خیلی بدبختی کشیده بود، همیشه میشد از بدبختیش میگفت من اصلا دوستش داشتم، ولی شاید به قول شما رابطه همون خشم و عشق بود، نمیدونم حالا هر چیزی که اسمشو میشه گذاشت، ولی این یه خاطره خیلی بد بود دوستشم بگم، یعنی من از اون روز بعد تقریبا میتونم بگم درست بر من خیلی بیمعنی شده بود، من تمام فکر ذکرم این بود که چه منجلا بیرسیم، یعنی فقط میشستم به این فکر میکنم دیگه، خیلی یادم از خیلی بچگی من نه به خدا ایمان داشتم نه به پیغمبر، با اینکه مثلا نماز و روزه و اینا تو خونمون بود، اما من اعتقادم رو از دست داده بودم، فکر میکردم اگه یک کدوم از اینا بودن من وضعیتم این نبود، یه خواهر برادرم وضعیتشون این نبود، اصلا بسر این بود که تو همه اون دوران من خیلی احساس مسئولیت داشتم برای خواهر برادر کوچیکتر خودم و فکر میکردم که نباید بذارم این اتفاقا برای اونا بیفته، با اینکه نه توانایی جسمی داشتم نه توانایی مالی هیچجوره، ولی همه تلاشمو میکردم، همیشه محاسبشون بودم. یکی از احساسهای خیلی بدم که هنوزم تنظیرم اینه که همچه
فکر
میکنم من با
همون
فرق دارم،
یعنی فکر نمیکنم مطمئنم. نه بذارم به تو یه چیزی بگم عزیز دل، بدون تردید با بقیه فرق، دختر بسیار باهوش و خوبی هستی. ببین حتی استدلال تو چقدر صمیمانه و صادقان است که من یه دختر ضعیف نحیف آسیب دیده رنج کشیده پریشان از خود ناراحت ناراضی، ولی الان تنها موضوع زندگی من اینه که خواهرم گرسنگی نکشه یا اونها اذیت نشن یا بلایی که سر من اومده سر اون نیاد. و بعدم اون نتیجه گیرید که خب اگر خدایی هست و به این کارها ناظره چگونه میتونه ساکت باشه، چگونه میتونه هیچ نقشی نداشته باشه و بذاره این بدبختی همچنان از اون مادر بدبخت من و همچنان بعدن در زندگی من پشت سر هم ادامه پیدا کنه و هیچ چیزی هیچ تغییری نکنه. میفهمید عزیز؟ متاسفانه این چنینه. بذار ازت یه خواهشی بکنم، بذار تا یه ذره آروم بگیری بتونیم با هم حرف بزنیم. روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردیم عزیز. روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
ایوانز انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام صورتی، اندی، ما، شهرام شپل. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهدعلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، خسته نباشید آقای
جان عزیزم.
من میتونم ادامه بدم؟
حتما عزیز.
من بعد به اونجای رسیدم، من کلا نیز درس رو میتونم بگم، یعنی با اون همه درگیری ذهنی و یعنی بعد از مدرسه اون آدم هایی که به تجاوز میکردم میمدن دنبالم که مثلا پدرم بودن برن من رو برن برون پدری کنن و کارهای دیگه میکنم، اصلا کلن فازم از درس اومد بیرون راسته شو بخوان. شایدم این الان ها که فیلم کار میگم شایدم تنبلی خودم بود.
نه هیچ تنبلی تو نبود عزیز من، یک کسی تمام بدن تو رو تیکه تیکه کرده برده تنبلی چی. فقط یه سوال ازت دارم، تهران بودی؟ نمیخوام شهرستان به اسمشو بگی، یا شهرستان بودی؟ شهرستان. اوکی عزیز.
بله. بعد این همزمان همه اینو با هم بودیم، یه چیزی یه تصویر خیلی بزرگی که از فرکیزی همیشه تو ذهنم هست، یه چیزی که مثل یه نوار دور میزنه و همیشه یه تکرار میشه. من اون تجربون بود تحقیقی از خوهردار در روی بزرگترم تو سری خوردن از مادر مادرم نیست مسئولیت شدید کار بردارم، یعنی این تقریبا میتونم بگم خلاصه بچگیه من. و در کنار اینا از همانتر، یعنی از همانتر نه، در کنار اینا اعتیاد پدرمان بود که خیلی وقت رو میدونستم میتونم این آدم رو دارم با من چی کار میکنن، ولی خوش به اون را میدونن ببین خودش اون ما بود. من تا به 16 سالگیم نسیدم، 16 سالگیم با یعنی به ورد زورتم نمیدم چیزی شاید یه جورای این مثلا شانسم بوده هرچی بلخواه سنمتم به ورد زورتم یه دیتیم حالا چی بگیرم. من با یه پسری آشنا شدم که با هم هر 16 سالگی با هم دیگه جز شدیم، من تا هیچ نگاهی نظر خاصی نسبت به رابطه و این چیزا نداشتم، فقط دنبال یه راه بودم، یعنی بیشتر از همه رسیرش تو ذهنم این میتونم باید اولین کاری که میکنم این باشه بتونم یه پولی به دست بیارم، همه چیزی که میتونم حداقل نجات دهنده ما باشه اینی که من یه پولی به دست بیارم بتونم خواهر برادرم رو نجات بدم. خوشی وقت نگی باید پسر یاشما شدم، همه انزه خانواده از جمعه اونهایی که به تجاوز میکردم مخالفت سرسختی داشتم با این که من با این پسر رابطه ما ادامه ندم، اما من مخصوصا اصلا از قصد خاطر این که میزن این آدم ها با من این تو برخورد میکنن و میدونستم یا میخوام من رو تو زنجیر تجاوز خودشون میگردارم، اصرارم بیشتر کردم برای اینکه رابطه هم با اون آدم حس کنم به سر بدی نبود، یعنی به نسبت داغون مقداری که من داغون در داغون بودم اون خیلی به سر خوبیه. تو سنی 19 سالگی بهش ازدواج کردم ولی متاسفانه البته الان دارم به شما میگم به سر بدی نبود.
ببخش عزیزم صداد یه ذره شفاف نیست، یه جایی بودی یا میتونی کمک؟
نه من سر جای
الان خیلی خوب شد. فقط به من بگو وقتی 19 سالت بود با او ازدواج کردی؟
بله.
اون چند سالش بود عزیز؟
20 سالش بود، با از هم یه سال فاصله.
خب بعد چجوری زندگیتون میگذشت؟ یعنی با کی زندگی؟
الان خدمتتون عرض میکنم. ما توی این 3 سالی که با هم دوست بودیم، راستیتش اصلا تجربه خوبی از دوستی با این با شوهرم که الانم شوهرم هست ندارم. ما تقریبا اولین رابطه جنسیمون شاید یه چیزی بسر از همه تجربه‌ای که به من شده بود، اما واقعا یه حس خوبی داشتم از این که این حداقل این یکی چیزی نیست که دیگران، یعنی همه خوب میدونستن آره دوست پسرم یا شوهرم، یعنی یه همچین برخوردی داشتم با قضیه و این تای دلم می‌خورد. خیالم جمع بود که از اون بند میتونم از طریق این آدم از بند اون چند نفر آزاد بشم، یعنی واقعا اون این بزرگترین دغدغه‌ام بود. اون پسر یعنی شوهرم منو کتک میزد، خیلی اذیتم میکرد، ولی خودش میگم هنوزم که هنوز اینجوری فکر میکنم خیلی بهتر از اون اتفاقات.
بذار من ازت یه سوالی بکنم، بین 16 تا 19 سالگی آیا تونستی شر اون لعنتی ها رو بکنی یا همچنان دوربر تو بودن؟
بودن آقای دکتر، ولی دیگه اجازه نمیدادم، ولی یادم میاد اونجوری که من تونستم شر اونا رو بکردم، نزدیک بود آبرو خودم هم حتی ببرم، یعنی یه روز یکیشون اومد سراغم و میخواست، یعنی به هر ترتیبی شده من از دستش فرار کردم، افتادم تو کوچه جیغ میزدم، میگفتم من با همسایه ها میگم، یعنی داد زدم کمک گفتم تو اونا رو سوار ماشینش شدم.
بله دیگه شرش رو کن دیگه نیومد.
بله من یعنی بخوام رو راست با هاتون بگم از سن 16 تا 19 سالگی دیگه رابطه اونطوری نبود، ولی مثلا اگر دستشون میرسید تو جمع اونجوری که خود یعنی هم من میفهمدم هم اون آقا اشاره میکرد که مثلا من آمادم، یعنی منتظر فرصت میگشت، میدونی که میگه با این که من ایگنور میکردم اخ میکردم مثلا به هر ترکیبی بود سعی میکردم پس بزنم،
ولی شوهرت از این ماجرا خبری نداشت؟
اصلا آقای دکتر.
خب الان که تو اومدی رو خط چی عزیزم؟
نمیدونم آقای دوست، شما نمیدونی من چه
رفتی به هم زندگی میکنم. خب حالا بعدا 19 سالگی ازدواج کردید، الان این 11 سال چگونه گذشته؟
19 سالگی ازدواج کردم، بعد این که ازدواج کردم دیگه به پدرم به مادرم به همه گفتم دیگه به شما این رفت نره، افتادم توی کار یه 2 سالی توی یکی از این کارهای نتورکی و اینا بودم، خیلی وزنم خوب شده بود، یعنی شبانه روزی شوهرم خدمت بود من کار میکردم، بعض مالی ما نسبت به یعنی از صرف یه و یه چیزی شده یه دور شده بود که من تو خوابم نمیدیدم، شب و روز بیدار بودم، یعنی اصلا خواب به چشم که نمیومد، من کلا همیشه یکی از بزرگترین مشکلاتم این بود که از 3 سالگی هم همه خواب بودم، من 5 صبح بود هنوز بیدار بودم، یه مشکل بزرگ زندگیم بود. بعد این که یه خورده وضع مالیمون بهتر شد، شوهرم اومد با هم دیگه یه خورده کاره آزاد کردیم، اوضاعمون همینجور بهتر شد، یعنی تا جایی که تونستیم خودمون رو برسونیم به امریکا. حالا من اصلا نمیخوام دیتیل رو بگم.
چند سال الان امریکایی عزیز؟
من الان 5 سال امریکا هستم و الان مشکل اصلی من همه اینا رو گفتم یه بک‌گراندی داشته باشین از همه بدبختی ها، مشکل اصلی من اینه که شروع کردم اینجا، ما کلا همونقدر که خیلی خوب در آوردیم خیلی خوبم پول از دست دادیم، ولی یه اتفاق بزرگی که تو زندگیم افتاد، خیلی با هم دیگه روش کردیم، یعنی همونقدر که بچگی میکردیم و همونقدر که من شاید مثلا بهتون بگم اول زندگی با این آقا خیلی کتک میخوردم ازش، ولی الان اصلا یه مرد دیگه است، یه جور دیگه است. ولی مشکلات من اینه که من متوجه شدم این یه سالی که با شما آشنا شدم و راجع به کودکی فهمیدم من کلا توی ایگنورنس بزرگ بودم، من اصلا داشتم کامل تلاشم میکردم یادم نگیره که کی بودم و چی بودم، و این باعث شده که من اصلا آقای دکتر من اصلا نمیتونم هیچ تمرکز رو زندگی نمیتونم داشته باشم، توی یه ترس شدیدم از همه چیز، از همه کسی میترسم، یعنی اصلا از رانندگی کردن میترسم، از اینکه یه آدم پشت سرم توی مغازه دارم خرید میکنم یهو اگه بفهمم یکی پشتم حس میکنم قلبم ورد میریزه، اصلا به حال خیلی بدیم. شروع کردم یه سال دارم درس هم میخونم، از وقتی با شما آشنا شدم دارم میگم به خودم کار میکنم، به خودم میگم من میتونم، به یه چند تا انجمن آشنا شدم، البته همه که انگلیسی هم امریکایی هم چند تا انجمن اینترنتی آشنا شدم راجع به مشکل اصلی که سایب بود ابیوز تراماست و الان به مدت مثلا یه ماهی فهمیدم که چقدر آدمایی که مشکل منو داشتن، مشکلات منو داشتن تو بچه که همه شبیه اونا هم، یعنی تمام علائم اونا رو دارم و از این مدت باورتون نمیشه آقای دکتر. اولین بار انگار این در قفس باز شده، احساس میکنم حداقل میتونم بیرون رو ببینم، اگه نمیتونم برم بیرون اگه میتونم ببینم این دیدی داشته باش که دنیا چه خبره.
عزیزم صاحب فرزندی که نشدی؟
نه نه اصلا بهش فکرم نمیاد.
و الان رابطه تون با هم چطوره؟
من واقعیتش رابطه همون نمیدونم هوشم بود یا هرچی، من کلن خیلی خوب انگار یاد گرفتم فیلم بازی کنم، رابطه همون خوبه، میتونم بگم به هفته دو تا سه بار با هم دیگه رابطه جنسی داریم، ولی من بعد از اینکه کلی این برانور تحقیق کردم متوجهم من اصلا تو زندگیم هنوز یک بارم اورگاسم نداشتم و اصلا تمام مدت رابطه جنسی ما خیلی وقتش فلشبک برای من، یعنی اون آدم ها رو میبینم و حس میکنم و کلن از لحظه که به من هیچ وقت پیشنهاد دارنگی نیستم، ولی از لحظه که به من پیشنهاد میشه تمام ماهی که ها مقربه میشه تا تموم بشه برای من اینجوریه و سری میکنم به ظاهر میشون میدم که اصلا خیلی همه چی خوبه، رابطه عالیه، من هم لذت میبرم، یعنی این کار رو تو کل این مدتی که با هم دیگه بودیم انجام دادم من.
خب حالا عزیز، اولا من یه نگرانیمو بگم، شما اینکه همسرتون اینا رو بشنوه اون خبر از این ماجراها داره؟
نه واقعا من رای دیگه نمیدونم برای خودم.
خب نه آخه تو کدام ایالت هستی؟ نمیخوام بگی شهر رو.
نمیخوام ایالت. اوکی.
بنابراین عزیز من تو خب باید بری کمک بگیری قربون، یعنی اون سازمانا که میدی خیلی خوبن، مثلا اگر امریکاییان خیلی راحت تریم، مشکل اونقدر زبان که نداری، میتونی باشون ارتباط برقرار کنی.
نه من پس خودم بر بیام، ولی نه اونقدر.
نه اون کارو بکن. نه اونو میفهمم عزیزه، یه کسی هم پیدا کنی خانومی باشه از اوکی، ولی تو فکر میکنی این رابطه و ازدواجت میتونه دوام پیدا کنه؟
آقای دکتر من یه چیزی بهتون بگم، الان تنها چیزی که من میخوام بهش فکر کنم، تنها چیزی که برام مهمه اینه که بتونم خودم اول از همه به یه استقلالی برسونم. ما بالا و پایین تو زندگیمون خیلی داشتیم، الان یه سال دارم درس میخونم، سخت خودم رو درگیر درس کردم، نه اینکه بگم باور کنین تا خیالی هم فکر نمی کنم، در حدی که بتونم یه مدرک بگیرم خودم به یه استقلال مالی برسونم، بعد میخوام به چیزای دیگه فکر کنم. فکر میکنم اون حداقل چیزی که الان نیاز دارم تو زندگیم. و یه چیز دیگه، یه نکته مهمی که دوست دارم بگم اینه که تنها چیزی که به من انگیزه داده تا زندگی رو تموم نکنم اینه که با خواهر برادرم از این منجلابی که هستن توش در بیارم، یعنی تنها هدف و آرزو.
نه اون کار درستی عزیزم، اون در حقیقت به یک اعتبار نه تنها وظیفه و مسئولیت تو نیست، ولی به خاطر همه خوبیایی که داری و به خاطر همه بدیها و بلاهایی که سرت اومده، نه اون کار به تو به زندگی معنی میده عزیز، نه اون کار رو باید، ولی در حدی توانت باید انجام بدی، ولی که اونی که برای تو زندگی تو معنی دار میکنه و برات جهت و هدفی مشخص میکنه، ولی همه اینا رو پشت سر میذاری عزیز. اگر یه مقدار کارهای اولیه رو بکنی، بعدن یه خانم روانشناس خوب پیدا کنی که کمکت بکنه، میتونی همه اینا رو خاک کنی عزیز. تو توانشو داری، برای که از یه ظرفیت هوشی و عقلی برخورداری و همه اونا یه جنبه ها و جلوه‌ای تو وجود تو رو رشد داده که میتونه تو هم مثل همون نیلوفر آبی که وسط لجنزاره واقعا بشکفی. یعنی من برام عجیبه که اقلا ماهی یکی از این گلهای مثل تو رو میتونم ببینم عزیز و میتونم حس کنم، برای اینکه یک صدم آنچه که بر تو آمده آدم میتونه به نابودی روانی بکشونه، ولی تو همچنان زنده ای و مخصوصا اون هدف و نیت تو فوق العاده مهم هست که به هر صورتی که ممکنه اونا رو کمک کنی که تو زندگیشون برای خودشون یک کسی بشن و حتما هم چنین خواهی کرد. الان هم که درستتون میخونی این بهترین انتخاب توه، یعنی یه مهارتی، یه توانایی که بتونی زندگی مادی و اقتصادی خودتو بگذرونی و بعدن ببینید چه میشه. ولی به فکر بچه و اینا لطفاً و حتماً الان نیفت عزیز. یعنی اصلا
نه
اون رو اصلا بگذارش
کنم. من خودمو نمیتونم کنترل کنم که بخوام مسئولیت یکی دیگر رو به عهده بگیرم. من فقط راستیتش دلیل اصلی این که تماس گرفتم خواستم بدونم که من نمیتونم از شما مش کمکی نمیدونم به هر ترتیبی که بشه. یعنی یه جورایی مشکل اصلیم الان واقعیتش مالی هم هست و شدیداً نیاز به این دارم که فقط نه منظورم از مشکل مالی اینه، دارم به سختی امورات میگذرونم و دوست دارم اگر یه جوری باشه
ببین عزیزم
در هفته یه بار فقط خودم رو خالی کنم.
نه ببین عزیزم، نه سب کن عزیزت، تو بعداً به دفتر من زنگ بزن یا الان میخوای روی خط باش من تلفن تو رو میگیرم. من با دوستان روانشناس خانم نه آقا باشون صحبت میکنم، مطمئنم بعضی هاشون اون رو شنیدن و اگر دوستان روانشناسی هستن هر جا، چون این کار با شما، چون نمیدونم کجا هستی ولی نمیخوام بدونم، بعداً شاید بدونم، یا تلفنی یا حضوری من میتونم کمکت کنم و از اونا میتونم بخوام و این لطف و محبت و خوبی رو اونا دارن که هزینه برای تو نداشته باشه. یک کسی باید دست تو رو بگیره و همراه تو در این سفری باشه که چاره جز رفتنش نداری و مطمئنم میتونی این رو به خوبی به آخر برسونی، چون اون جایی که تو باید میمردی و نابود میشدی تو زنده موندی و حالا خیلی خیلی کار ساده تر و راحت تره. روی خط باش، بعدا من شماره تلفن تو رو میگیرم عزیز و باید تماس میگم بگیرن خانم روانشناسی رو که بتونه کمکت کنه و اگر یا حضوری یا، ولی از این که آمدی ممنونتم، بسیار بسیار متاسفم. نه عزیزم نه، و امید من این است که یه نقطه پایانی باشه برای همه گرفتاری. یا یادت باشه تو بدترین ها رو پشت سر گذاشتی و حالا میتونی حداقل کمی آروم بگیری و به خواهر برادرت هم کمک کنی، ولی بیش از اونی که خودت فکر میکنی با این گفتارت تأثیری که روی همه گذاشتی اون میتونه ماها رو به خودمون بیاره و خودمون رو به خودمون نزدیک کنه و بدونیم که کی هستیم و چه کردیم یا بر ما چه گذشته و چه باید بکنیم. به هر حال روی خط باش، من تلفنتون میگیرم و دوست روانشناس خانمی رو ازشون میخوام با تو تماس بگیرن. از ضمن دوستان عزیز روانشناسی اگر مایلن در این زمینه ایشون رو کمک کنن میتونن با دفتر یا رادیو همراه تماس بگیرن. روی خط باش عزیز. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همشون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم ولی کسرای چیز دیگه. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949 903 4242 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
اگر به دنبال خرید خانه رویایی خود هستید و در این بازار داغ املاک از جستجوی مکرر خسته شدید، این امر را به ما واگذار کنید. به عنوان مثال دو خوابه در منطقه ولی از 249000 دلار، خانه‌های فیکسر از 479000 دلار و پنت هاوس و خانه‌های زیبا در وسلی و برنتوود از 1,500,000 دلار. بیژن حجت 310-908-174. و اگر در فکر فروش املاک خود هستید و به دنبال تیم مجرب با سابقه و ورزیده هستید تا بتواند املاک شما را با بالاترین قیمت کمترین هزینه به فروش برساند، به خانواده بیزینسی ما ملحق شوید و هزاران دلار در هزینه‌های فروش صرفه‌جویی کنید. خریدم و که شما در مناطق ولی شمنوکس وست لس آنجلس به صورت نقد آل کش بایر آماده خرید. با ما تماس بگیرید به نفع شما. ویژن حجت 310-90-80-174 حوزه 08 و 55-100 در دو منطقه ولی و لس آنجلس.
سینا سرنک سینا سرنک یو اس تو یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرنک به همراهی جان آبند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرنک و جان آبند در یو اس تور.
برگردید. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در بن نایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر بن نایز. برگردید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
دکتر
بفرمایید.
الو صدای من دارید؟
صدای شما رو کامل دارم، بفرمایید.
متشکرم. دکتر سوال من مهمترینش در ارتباط با این هستش که من یه سری مشکلاتی دارم همیشه، یعنی حداقل از وقتی که دارم خودم رو میشناسم بهتر و بهتر، شد 10-15 سال اخیر، و میخوام بگم که اینا ناشی از چیه، چه ایرادی، چه اختلالی، چه اشکالی در من وجود داره.
شما چند سالتون عزیز؟
حالا اینکه شما، من 34 سالم هستم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
فرزند اولم، دو تا برادر دارم که 4 سال و نیم و 7 سال و 3 ماه از من کوچیک‌ترن.
اون وقت چه خوندید، چه میکنید عزیز؟
من کاردانی تربیت بدنی خوندم، توی مقطع کارشناسی رهاش کردم و مجددا از ابتدا کارشناسی موسیقی خوندم.
مخصوص بر از کارشناسی
و از نظر کاریم دارم.
یعنی چه میکنید؟
لیسانس موسیقی دارم.
من میدونم عزیز، ولی چه میکنید باش؟
از نظر کار ما یه بیزنس خانوادگی داریم، یعنی یه شرکت تقریبا ساختمانی تبلیغاتی هستش که من با هر دو برادران کار میکنم. البته این شغل موروثی شغل پدرم هستش که ایشون جدا از ما کار میکنم، ولی خب یه همکاریایی هم با هم داریم. من توی شرکتمون مدیر دفتر هستم و یه همچین چیزایی.
اوکی. از نظر ازدواج و اینها چه کردید؟
مجرد هستم، تا به حال نزدیک ازدواج نبودم.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟ اون صفات و ویژگی‌هایی که فکر کنی در شما هست یا برخی از اوقات تکرار میشه و موجب گرفتاریه، مثلا مهمترینش یا دو یکی دو ستای اولش کدام عزیز؟
دوست یکی از مهمترین چیزایی که خودم احساس میکنم، من همیشه با خوابم مشکل داشتم، یعنی من همیشه سخت به خواب میرم و هیچ وقت راحت از خواب بیدار نمیشم. یعنی این که بهتون میگم، این وقت شاید دو سه ماه یه بار پیش بیاد که مثلا من یه روز صبح بتونم راحت، هر ساعت هیچ فرقی نمیکنه کی خوابیده باشم، یعنی که کی بخوام بیدار شم. ولی اگه مثلا برای یه کلاسی، امتحانی، چیزی، یه قرار مهم کاری بخوام زودتر بیدار شم، یک قراری، جلسه، چیزی باشه، من استرس دارم و بدتر اصلا خوابم نمیبره. این که از این. ولی
نه خب سب کنید. ببینید، موضوع خواب به دلیل اهمیتش و به خاطر بسیار فعال بودنش، برخلاف تصور که خواب یعنی مرحله منفعل بودن و پسیو بودن، و بعدم به خاطر اینکه کمیت خواب اهمیت خیلی کمتری داره و کیفیتش مهمتره و مقصود از کیفیت در حقیقت رسیدن به امواج مغزی مناسب، به ویژه خواب سنگین، رسوندنش در حد دلتا 1.25 تا 4 سیک در ثانیه یا تا تیتا تا هفته. اگر این اتفاق نیفته کل سیستم برای تمام روز کامل کار نمی کنه. یعنی برخی از اوقات وقتی که شما مشکل خواب و بیخوابی دارید، معناش این است که یه اتومبیل شما دو تا چرخش پنچره همیشه و بنابراین تمام مدت شما باش مسئله دارید. بنابراین اون موضوع مهمه. چراییش هم دو تا دلیل داره. یکی زمینه‌های ارثی است که شما با یه سیمپیچی خاص مغزی به این دنیا اومدید، و دوم بدآموزی‌ها و یا اتفاقات دیگر یا گرفتاری‌ها و بیماری‌هاست که اون رو سبب میشه. بنابراین هر کس که خواب خوبی نداره روز و زندگی خوبی نداره. نتیجتاً این موضوع اصلا کم اهمیت نیست، ای بسا بزرگترین و مهمترینه. کودکان هم وقتی به این دنیا میان معمولا سه گونه، یا بچه های خیلی راحتی هن، یا بچه هایی هستن که کمی مسئله و مشکل دارن، اگر رعایت اصولی بشه اون بحران رو پشت سر میذارن، یه مقدار هم بچه هایی هستن که به هر حال گیرند و گرفتار، و ای بسا حتی دا دانش امروز چون غالبا ازش استفاده نمیشه تا آخر عمر برشون نمیشه کاری کرد و این یه گرفتاری است. بنابراین اولین مطلبی که بهش اشاره کردید، در حالی که ممکنه تأثیر مستقیمی در ظاهر روی تمام حس و احساس و افکار و عقاید و باورهای شما و یا رفتار شما نش باشه، متأسفانه همه جا همه چیز رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین گفتم یه اتومبیلیست که حالا دو تا چرخش پنچره. این اول. اگر حرفی میخواید بزنید بزنید، اگر نمیخواید بریم سراغ موضوع دوم.
بله نه، خوشنده که دقیقا من خودم اینو متوجه هستم، یعنی خودم میدونم که به خاطر این موضوع خوابم واقعا همه زندگی من همشه تحت تأثیر قرار گرفته. و اینکه بهتون میگم گاهی اوقات که پیش میاد خوب میخوام، اصلا اون روز من یک آدم دیگه با یه توانایی دیگه. ولی در مورد این که حالا من از بچگی که حالا میدونم تا 2 سالگی خیلی بچه گریه اویی بودم، که اونم احتمالا دلدرد یا هر چیز، بعد تا حدود سن 6-7 سالگی که مادرم میگه مثلا هر روز 5 صبح تو بیدار میشدی مشکلی نداشتم، تا تقریبا دوران بلوغم که یواش یواش این مشکل، البته ما به سطح ژنتیک داریم، از پدر بزرگم اصلا کلا تو خانواده داریم خواب سبک بدخوابیو که داریم، یعنی هم به سطح ارثی داریم، هم که حالا مشکلات دیگه که احتمالا یکم پیش بریم شاید مربوط به اونا هم باشه. این که حالا واقعا مهمترین موضوع. بعد از این یه موضوع دیگه که هست که هم خودم میدونم هم که همه اطرافیان مثلا شاخصه من هست، این هستش که من خیلی این شاخه اون شاخه میپرم دوست، یعنی همه سوراخی دست میکنم و همه پروژه های ناتمام همه زندگی منه. حتی من توی کارهای جزئی روزمرم دوباره مثلا همین چند تا کتاب باز دارم، اگه بخوام اتاقم مرتب کنم یه تیکه تمیز کنم میرم یه تیکه، اصلا همینجوری دارم این شاخه اون شاخه میپرم. یه پراکندگی دارم که نیم جمعیم
تا به یه انسجامی
برسم.
نه متوجهم. ببینید عزیز،
خیلی هم در موردش
اگر نه اگر در 1 سالگی حالا نه تا 2 سالگی اگر شما مشکل احتمالاً کالیکی یا مشکل جازازمه و دلدرد رو اینا داشتی، اگر چنین بوده، اتفاقی که میفته شما رو در 2-3 زمینه مهم به هم میریزه. یکی موضوع تداوم و استمرار و کانتینیتی و پشت کار داشتنی، و دوم و به تبع اون ماجرای اعتماد به نفس مثبته که من میدونم و میتونم، و بنابراین اون زمینه رو اونجا میتونه به وجود بیاره. بنابراین اگر مشکل خواب از کودکی بوده، اگر 1 سال اول یا 1.5 سال مشکل دلدرد و چیزایی از این قبیل داشتید، آسیبه اونجاست. بگذاریم از این که یه زمینه برای برهم ریختن امنیت و آرامشتون و یک مایهی برای برخی از اوقات بدبیر و منفی بودن تونه، ولی در شما یه مقدار علائم یا بیش فعالیتی من میبینم یا حالت شیدایی و سرخوشی، یعنی یا منیک دیپرشن دارید و اونه که ذره پایین و بالا میبره، یا یه مقدار بیش فعالیتی، یعنی اونم به این ماجرا اضافه میشه که البته دلایل خودشو داره.
در مورد مکسیتشن که شاید یه حدود 5-6 سال پیش من با شما صحبت کردم، اینو به من گفتیم، گفتیم که در من میبینید علائمش، علائم آخر صحبتمون بود، فقط اینو گفتید و گفتید که با روانشناس درمیون بذار. در مورد بیشفعالی، اتفاقا من یه دوستی دارم که اون دکترای روانشناسی رو توضیح کم کرده، خیلی من باش مثلا کتاباشو میخونم، کلاساشو میرفتم و خیلی با هم صحبت میکردیم، داشتم یه سری درس ازش میپرسیدم، به این ADHD که اشتبتم یه سری چیزا تو من هست که انگار میخوره به این، ولی من توی بچگیم بچه شیطون و خیلی فعالی نبودم، نه من ندوست داشتم، ولی دکتر یه کارایی میکنم، مثلا میرم بانجی جامپینگ میکنم، یعنی هیچ ترسی ندارم.
نه اون من که پرشکل
خاصی یا شیطنت خاصی نداشتم.
نه ببینید عزیز، ممکنه هایپر نباشید، حالت منیک و شیدای سرخوشی مال یه مغزیست که میگه من با موضوعی عادی و معمولی تحریک نمیشم و برانگیخته نمیشم. من یه کامیونی هم که با یه فشار دست راه نمیفتم، دوچرخه نیستم، و بنابراین برای که اون برانگیختگی رو داشته باشه باید به دنبال یه چیزای به مقدار زیادی هیجان انگیز باشه. یعنی شما با یه زندگی عادی و معمولی زندگی نمیکنی، شما باید یه مقداری موضوعی مهم و برجسته‌ای شما رو برانگیزه که راه بیفتید، ولی از اونجایی که حاضرید به هر حال کاری رو شروع کنید، ولی زحمتش رو تا آخر نمیخواید بکشید و ضمناً فکرتون یا هدفتون متوجه موضوع دیگه میشه، اینو رها میکنید میرید سراغ اون، نه اونم کاملا قابل فهمه و من مرتبطه. بنابراین تا به حال شما موضوع شخصیتی برای من مطرح نکردید، تا به حال به من احتمال پیام منیک دیپرشن رو، ممکنه هایپر اکتیویتی باشه ولی ADD باشه، کمبود توجه و تمرکز باشه، ضمناً به من یه علائمی رو نشون میدید در جهت اینکه به هر حال به خاطر خواب و بیخوابیتون اصولاً آدم بیقراری هستید، رستلس، و ماجرای بیقراری سبب میشه که آدم هیچ جا بند نباشه و با سرعت هم هر چیزی حوصله‌اش رو زود سر ببره و بعدم تداوم و استمرار در کارش نمیشه، که اینا همه با هم میخونه.
بله دوست، به همه دو من اکتیفشن که حتی از خودم مطلع کردم و این برای اون برده همه خودم بررسی کردم خیلی نزدیکه توی صحبت های شما یا حالا کتاب های دیگه یا جاهای دیگه، ولی میخوام بیدم که با این من اکتیفشن چه میشه کرد،
یعنی
من چی کار کنم و این حالت های سرخوشی و اینا رو همه رو من از بچگی داشتم، اصلا خودم خاطرم هست و این حالت تخیلی و این بالا پایین بودن ها رو خیلی شدید نیست، ولی در مورد بیقراری من اصولا آدمی هم که اتفاقا این وقتی یه کاری انجام میدم خیلی با دقت و جزئیات و یعنی یه جاهایی میتونم بگم یه شخصیت وسواسی هم دارم که البته یه سعی میکنم کنترلش کنم خیلی جاها، چون میزنه بیرون قشنگ.
ببین عزیز، افسر
بیقراری هم بله داریم، ما خانوادگی داریم،
یا افسردگی روی دیگش استرابه و اون استرابه که آدم کشه به سمت وسواس. بگذار من مسئله رو اینجوری بگم، تو گزارشی که داری میدی، حرفایی که راجع به خودت میزنی نشوندنده یه آشفتگی و به هم ریختگیه و بنابراین یه پرسشی کردی و با سرعت ازش گذشتی. برای منیک دیپرشن چه باید کرد؟ خیلی روشنه، منیک دیپرشن یک، قرار آدم دارو بخوره، دو، قرار کار روان درمانی و تراپی رو به درستی انجام بده، سه، باید شرایط و موقعیت رو و روابط خودش رو به درستی بر بگزینه، نه خودش رو تو شرایط و موقعیت نامناسب قرار بده، نه روابط بد و غلطی رو به وجود بیاره برای که اونو از پا درش بیاره. تکلیف کار بسیار روشن عزیز، یعنی موضوع عجیب و غریب و پیچیده‌ای نیست، مهمش اینه که حاضر باشیم بعد از تشخیص کاری رو در جهت جبرانش و یا معالجش یا هر برخورد دیگری با اون داشته باشه.
بله، البته چند سال پیش من با شما صحبت کردم گفتید که مکسیکشن اگه باشه در حدی نیست که دارو بخواد.
نه نه، اونقدر سنگین نیست. حالا اون که نه متوجهم، نه من پاسخ تو رو یه دلیل دیگه دارم، تو گفتی با منیک دیپرشن چه باید کرد، جواب دادم، معنیش این نبود که تو دارو میخوای، چون هیچ چیزی اونقدر شدید نیست، ولی برخی از اوقات ممکنه فقط 3 ماه باشه به دلیلی که مقدار بیوشیمی مغز تو رو بتونن اداره و کنترل کنن و ضمناً تو خودت متوجه حال خوب یک دست یک نواختت بشی که حالا به دنبالش راه بیفتی. خیلی از اوقات تاثیر دارو به خاطر اینکه به یاد میاد میشه یه جور دیگه زندگی کرد و این خودش عامل مهمی است برای اینکه بعداً به دنبالش از راه درستش و یا بهترش حرکت کنه.
بله
دکتر،
من
خیلی
ممنونم از
شما،
خیلی
ممنونم
از
وقتی
که
حتی تو در ارتباط با ADD چطوری و چه تستی من میتونم بدم؟ چون من تا به حال خیلی پیش روانشناس مختلفی مراجعه کردم و بیشتر اوقاتم به من میگن که خب مشکلی نداری و خوبه و هیچی نیست و، ولی من میدونم که واقعا مشکلاتی هست.
نه اونا روان نشنا نه اونا ببین عزیز، نه حرفای تو به خاطر شلوغ پلوغ کردن خودت و ذهن خودت فکر کنی اونا هم شلوغ پلوغ میکنن و یا ممکنه بکنی، ولی اون زمانی که قراره یه نتیجه گرفته بشه معمولا تیپی مثل تو رها میکنه. خیلی از اوقات پیچیدگی وجود یه آدمی رو مخصوصا اگه قرار باشه نکات اصلی پنهان باشه کمی زمان میبره. بنابراین من قراره با این نیت برم سراغ یه روانشناس خوب که میخوام این مسائل و مشکلات به گونه حل بشه که گیر نباشه. من اگر گفتم پام شکسته تو میرم پلو دکتر همه کار میکنم که دیگه پای شکسته ای که مانع و مزاحم من برای راه رفتن عادی یا حرکات دیگر من باشه نباشه. رو این مطلب روشن عزیز، ولی تو اینجوری به موضوع نگاه نمیکنی به خاطر اون حالت ای بسا بیقراری از یه طرف، استراب از جانب دیگه، منیکیپرشن از سمت دیگه. خیلی زود خودت رو وارد صحنه میکنی و از حرفاتم پیداست، از بحث راجب کتابا یا روانشناسی که دوستته یا روانشناسای مختلفی که رفتم، یعنی نشون میده اتفاقا تو همین کار هم نیمدی یک فرد مناسب رو پیدا کنی و باش بری تا همه کارها درست بشه. این کار رو نکردی و این باز برمیگره به ویژگی های روانی و شخصیتی تو، چیز عجیب و غریبی هم نیست. بعدم برای یه دختری با کمی بهره هوشی بالا و بعدم گیر و گرفتار مواردی که تا به حال احتمال بودنشو میدیم و اون به هم ریختگی خوابت، همه اینا نشان دهنده یک شرایط مرتبطی است که میشه فهمیدش. ریشه هاش هم مشخصه، علل و عواملش هم معلومه، در حالی که ممکنه با اونم کاری نداشته باشیم ولی طریقه برخورد و حلش هم معین‌تر. حالا من تو رو روی هولد میگذارم، لطفا روی خط باش، فکراتو بکن، ببین یکی دوتا موضوعی که برات مهمترینه که میخوای به یه نتیجه برسی بعد از قصه احتمالا یه تشخیص که اونقدر موضوع مهمی در یه گفتگوی رادیویی نیست، مسائل دیگر چیه با هم شاید بتونیم صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
کیا طالب بنزن؟ مرسدس بنز کیز در ون نایز شما رو صاحب بنز میکنه. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. المپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار المپیکسان. 818-444-88-88.
انرژی آسان، سولار اولمپیکسان، 818-444-88-88.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی، 310-843-94-94.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید، پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله، لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو
جانم، بفرمایید.
ممنونم. دلیل این که من این پرسش از شما کردم این بود که بگم حالا خیلی چیز مهم و ریشه‌ای هستش، ولی خب سوال دیگه‌ای که میتونم ازتون بپرسم که خیلی مهمه، در مورد ارتباطم با جنس مخالف و مقوله ازدواجه. این که خب من خیلی وقته این رو چی بخواد شد روزه، حتی اقل 10 ساله که من آدمی هستم که دوست دارم به ازدواج فکر میکنم و دنبال این هستم که حالا یه نفر پیدا کنم، ولی کن طبیعتا که تا الان از همین حالت که معلومه که مجردم، همین که آدم های درستی رو نمیتونم انتخاب کنم و اینکه برای شروع کننده خیلی خوبی هم، یعنی تا به حال نشده من بخوام با یه نفر ارتباط برقرار کنم و نتونم توی هر شرایطی، یعنی خیلی کارم خوب بلدم، خیلی شروع کننده خوبی هستم، بدونی که طرف بفهمه قشن به قول معروف گفتن تو تور من هستش، ولی توی تدابمش بعد نمیفهم چی میشه که بعد مثلا اون طرف به من میگه آره خیلی خوبی و هزاران تعریف و فلان و چنان، ولی میره، نمیدونم چرا اینطوری میشه. البته من خیلی هم سخت و کم پیش میاد که بعد از مرحله آشنایی که تازه اگه به اونجا هم برسه از کسی خوشم بیاد، حالا کسی از همه فیلترهای من رد شه و من بگم که این آدم اوکی یا تو چارچوب من هست، حالا شروع کنیم ببینیم چی میشه. نمیدونم، بهتون پرسیدم ازتون که چه مشکلی من میتونم داشته باشم که اصلا انگار من نمیتونم فرد مناسب خودم رو تشخیص بدم.
نه ببینید عزیز،
که بعد میتونم باشه ادامه بدم.
آخه یک کمی گفتگوها اینجوری شاید برای شما روشن باشه، برای دیگری نه. روزی که شما یه چارچوبی دارید برای ازدواج که این آدم مثلا سنش میتونه اگر ترجیح معموله اندازه من یا کمی حالا بیشتر باشه، دوم این که خب من ایرانم یا در ایرانی هم تکلیفم روشنه، سوم بهتر این که برم سراغ کسی که دین و آیینش شبیه منه، و بعدش هم خب من خودم یه تحصیلاتی دارم، اونم با تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، هدفش هم باید ازدواج باشه و از یه خانواده آمده باشه که وقتی به ظاهر و ترکیب خانواده نگاه میکنید عیب و ایرادی در اون نمیبینید، در خود اون فردم عیب و ایرادی نیست، به دلیلی با هم آشنا شدیم یا به نوعی آشنا شدیم و میخواییم ادامه بدیم. این که شما میاد آدم های عوضی انتخاب میکنید معمولا معنایی نداره، مگر اینکه شما بر اساس یکی دو تا ویژگی بدون در نظر گرفتن چیزای دیگه حرکت کنید. یعنی فرض کنید اگر کسی خوشتیپه میری سراغش، یا اگر گفتن فرض کنید دکتری میری سراغش، یا اگر گفتن میلیونه میری سراغش، یا هر چیز دیگه، اونجا گرفتاریست. و الا اگر شما کمی به قول معروف مشقتون رو انجام داده باشید و یه کمی جوانه با اطراف رو بگیرید، درست مثل کسی که میخواد بره یه خونه بخره فرض کنید 300 میلیون، دنبال خونه 3 میلیاردی نمیره، دنبال خونه 30,000 30 میلیونی هم نمیره، حدودتون باید مشخص باشه عزیز. شما مثلا افرادی رو که مدت یا طولانی تری باشون بودید یا مناسب بودن یا آدم مناسب نشن مثلا چه بوده، چون این موردتون رو میان کنید میشه فهمید چه خبره. البته در اینجا چند تا نکته دیگه هم هست. بسیاری از اوقات ما ناگاه نمیخوایم ازدواج کنیم، بنابراین شرط اینکه کسی توجه ما رو جلب کنه اینه که مطمئن باشیم هرگز ما در رابطمون با او به جایی نمیرسیم. میتونه ترس از مسئولیت باشه، ترس از ازدواج باشه، ترس از صمیمیت و نزدیکی باشه. بنابراین همینقدر که کسی در به اونجا به ما نزدیک میشه ما کار رو خراب میکنیم. اونا رو صدها مورده. ببین پرسش رو به صورتی مطرح نکن که یک کسی پاش شکسته چه احتمالاتی هست، خودم صد جور میتونه پاش بشکنه، اونو رهاش کن. به من یه موردی رو بده که مثلا تو رو به این نتیجه میرسونه که با این حرفی که الان میزنی نزدیکه، فرد نامناسب انتخاب کن. مثلا چی بوده داستان؟
اولا که توی صحبت شما بعد با آدمای دیگه بوده، من واقعا فکر میکنم یه مقدار اونقدر ترس از ازدواج و اینکه یکی رو انتخاب کنی که مطمئن باشی این به ازدواج منتهی نمیشه، در صورتی که ظاهرا من این کارو نمیکنم. ظاهرا من مواردی که انتخاب کردم که خیلی خیلی توی محدوده بسته‌ای هستش، یعنی از نظر سنی من حتما باید کسی باشه که همسن من باشه، مثلا یکی دو سال بزرگتر، و مثلا از نظر شغلی و تحصیلی من خیلی از گروه ها رو اصلا دوست ندارم، مثلا پزشک باشه، بازاری باشه، فلان. مثلا من دوست دارم یه آقای مهندسی باشه که همشهری من حتما باشه، همسن من باشه، تیپ و قیافه و ظاهرش و سطح خانوادگیش به من نزدیک باشه. حالا از تیپ و قیافه یکم میتونم تخفیف بدم، ولی پرستیج خانوادگیش خیلی برام مهمه، نحوه رفتار و برخوردش.
خب بسیار عالی. تو اگر یه همچی چارچوبی هستی چطور آدم عوضی انتخاب کردی؟
آدم عوضی این بوده که مثلا طرف به نظر می اومده از این تیپاییه که اهل ازدواجه و حالا یه زمزمه هایی هم میاد. خب من هم که طی هر جلسه که همون میلیم تایید میکنه، از خوبیام میگه که چقدر از من خوشش اومده، چقدر من متفاوتم، فلانم، چقدر کم گیر میاد همچین دختری با این فلان، از این تعریفا که خیلی آقایون میکنن. ولی بعد یه مدتی میگه که من قصد ازدواج ندارم.
خب خب
واقعا اینایی که من باشون بودن تا حالا ازدواج نکردم بعد این همه.
نه نه ببین عزیز،
من آدمای انتخاب نه
سب کن
ازدواج نمیکنم.
نه این حرف معنی نداره. تو میتونی با آدما بر اساس اون حرفی که میزنن اطمینان کنی که درست نیست، و در یه جامعه مانند ایران ای بس و از 10 تا پسری که میخوان با دختر دوست بشن بیش از 8شون نمیخوان ازدواج کنن. پس بنابراین این چیز عجیب و غریبی نیست، به تو هم مربوط نیست، به تو دروغ میگن، قصد ازدواج دارن. دو، قصد ازدواج دارن، نه کامل، نیمه است، به این چه میرسن که نمیخوان ازدواج کنن. سه، نه قصد جدی ازدواج دارن، تو به دلیلی اونا رو میترسونی و میرن دنبال کارشون هر چی که هست، از در روی به اصطلاح کاغذ تو درستی، ولی در عمل تو رو یه جور دیگه میبینن. و این معناش عبارت از اینست که تو آدم عوضی انتخاب کردی، یا آدمی آمده بعدن دیده که مثلا تو بلند پروازی تو نمیتونه تحمل کنه، دیده تو فرض کن که این حرفی که خود زدی اون ثبات و قرار رو نداری که بتونه به تو اطمینان کنه، یا اصلا ترسوندیش، دیده که تو کسی نیستی که بخوای از سر سازگاری یا همکاری در بیای، یه ذره خروس جنگی. خب رفته، بنابراین هیچ کدوم از اونا
توش مواردی که خیلی هم به خاطرش ناراحتم، آیا تو احساس میکنم این هست که من آدمو میترسونم. آخرین موردی که هست که من واقعا اصلا نمیدونم برام با چیکار کنم، چون خیلی احساس میکنم که اون آدمو دوست دارم. البته این رابطه آنچنانی بینمون شکل نگیره و آشنایی من 3 سالی که داره میگذره و یه مدت کوتاهیه که من دیگه واقعا بهش گفتم مثلا یه جوری تموم کنیم که من راحتم، حداقل بتونم یه به یه جایی برسم، بتونم به یکی دیگه فکر کنم. و آره من احساس میکنم یه مقدار آدم ها رو میترسم، به خاطر همینه که ازتون پرسیدم این چه مشکلیه در من، آیا اگه من دیپرشن هر چیزی هست که باعث میشه من یه فرمی باشم که یه موقع یه کاره عجیب غریبی بکنم اونو برم دنبالش؟
چون نه ببین عزیز تو نه سب کن آخه تو اینجوری که با من بحث میکنی که مثل که من باید بدونم تو کار عجیب و غریبه چیه. من چه میدونم عزیز؟ ببین همینجا به تو یه چیزی بگم، تا رو تفش دفعه مسئولیت رو از رو گردن خودت برداشتی انداختی به گردن طرف مقابل، و بعدم بدون تردید اگر یه آدمی ندونه و اون رو بپذیره حتما جوابی که به تو میده یا پیدا میکنه درست نیست، بعد تبدیل میکنه تو رو به یه آدم خشمگین عصبانی و به حساب خودت همه اطلاعات رو داده و اون آدم متوجه میشه از عهده خوشحال و راضی نگه داشتن تو بر نمیاد، بنابراین میره دنبال کارش. میتونه ماجرای ترسیم باشه، برای اینکه این ابهام رو من در نوع ارائه حرفای تو میبینم. یا اصولا تو ممکنه برای ازدواج دنبال یه چیزی هستی که اونستن. فرض کن در یه جامعه مانند ایران مردا یه نوعی از ارتباطی که میان مرد و زنه و حاکم بر جامعه ایران رو میخوان، تو یه مقدار علائم یاغیگری رو نشون میدی. خب تو رو نمیخوان، اونا به قول معروف سنگ نیمن میخوان نه یه من. نه اینکه بگم نظرشون درسته، ولی مثل آدمیست که کفش شماره 6 میخواد یا 10 میخواد، درست و غلط نداریم، خب اندازه پاشینه.
بله درست درست کنم. میدونید من واقعا یه نفر رو میخوام که چت علاوه بر ویژگی ظاهری یه نفر که خیلی قوی باشه، یعنی از من ضعیفتر نباشه توی برخورد. چون مثلا من از هیچ چیزی هیچ ترسی ندارم، هیچ موقع نه از جن و پری و نظامه، از همه چیزی که خانم ها میترسن از توش کنم دونم ارتفاع و فلان. ولی دیدم مثلا خیلی آقایون رو میبینم که مثلا از یه چه میدونم از یه سگ میترسن، اصلا خیلی
من
دور میکنه.
خب آخه اینا درست نیست عزیز.
نمیدونم که حالا اینا خوبه
نه، آخه نه این نگاه درست نیست عزیز. این که آدم ها از یه چیزایی میترسن بر نمیگرده به سن 35 سالگیشون و دکتراشون، بر میگرده به ویژگی 3 سالگی که در وجودشون. چون یه آدم 35 سالی که 35 سالی نیست عزیز، 32 سالم هست، 18 سالم هست، 4 سالم هست، 2 سالم هست، 6 ماه هم هست، همین رو تو وجود ماست. و بعدم یه مرد بزرگ ای بسا قول پیکری که از سگ میترسه که ای با ایراد اون آدم نیست، او یه فوبیا داره، درست مثل یه آدمی که خوابه و بنابراین جواب سوالتون نمیده. شما من بگید یه مشکل داره، بله میتونه حل بشه، بله، ولی اینکه ارتباطش بدی به گردن کلفتیش که ارتباطی به اون موضوع نداره عزیز. یعنی ببین همین جاست که وقتی تو ارزیابی میرسی، یا فرض کن تو الان برگشتی وسط این همه حرفا به دنبال مرد پرقدرت بودی، ولی مرد پرقدرت با یه آدمی مثل تو کنار نمیاد، برای که تو آدمی نیستی که به دلیل ضعف قدرت رو میخوای، تو به دلیل قدرت قدرت رو میخوای، و دوتا قدرت و یا دوتا پادشاه در این اقلیبی نگرجن رسیز. بنابراین تو چیزی رو میخوای که عملا بعد از داشتنش نمیتونی بخوای، درست مثل آدمی که تنهاست میره کسی رو پیدا میکنه، بعد از که کسی رو پیدا کرد که دیگه تنها نیست، پس او رو نمیخواد. این اون حالیست که میتونه در تو باشه. و یا مثلا وسط این هم آدم رفتی سراغ پرقدرت. پرقدرت درباره چی و علیه چی؟ این قدرت میتونه در علم اون آدم باشه که بهش توانایی علمی میده، این قدرت میتونه در یه انضباط و اداره کردن خودش باشه که خودش رو در اختیار و کنترل داره. مفهوم قدرت مناسب در فرد اینه، و الا یه کسی که از یه چیزی نترسه که نشانه قدرتش نیست عزیز. بسیار از اوقات آدم ها به میزانی که نه آخه اینا مهمه، بسیار از آدم ها به میزانی که نمیترسن ترسوترن. ببین اشکال کار اینه که تو با یه ملاکایی میری که درست نیست، داریم آخر کار رسیدیم که من به تو بگم بریم ماشین بخریم، بگی من بزرگترین ماشین رو میخوام. خب تو میخوای با کامیون چی کار کنی؟ تو یه اتومبیلی میخوای که باش این ور اونور بری، این کامیون نیست، ملاکت غلطه که میگه من بزرگترین اتومبیل رو میخوام. الان تو برگشتی وسط این حرفا من میگی پرقدرت‌ترین رو. اشکال کار اینه که اصلا فرض رو بر این بگیریم که اصلا خودش توهمه، یه مرد پرقدرته، مطمئن باش که بیشترین تجاوز رو به تو میکنه یه مرد پرقدرت. مرد پرقدرتی که میره برای تو با بقیه به جنگی بیاد جلو تو موش بشه. آخه این توهمه غلطه که من دلم میخواد یه سگ هاری باشه برای دیگران، برای یه پاپی کوچولو باشه برای من. ما همچی چیزی نداریم عزیز. من خیلی از اوقات دوستان دیدم که با یه کسی رفتن بیرون، گفتن اینقدر زبر و زرنگ بود، رفتم تو مغازش به 5 نفر فرض کن که 5 تا کالا رو عوضی انداخت، خودش هم اومد به من گفت که دیدی چیکار کردم. حرف من این است که کاملا درسته میلیونر و میلیاردر هم ممکنه بشه، ولی اون چیزی که کسی که بیش از همه آسیب میبینه تویی که میخوای باش ازدواج کنی، بلکه این کارو با تو هم میکنه. الانی که میره پولای اونا رو در میاره خرج تو میکنه، ولی بعدن جون تو رو میگیره و پولی هم خرجت نمیکنه.
بله.
من الان تو با دقت سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منه اگر شنیدی یه بار دیگه بشنو، 50 باید نباید تو ایران هستی که دوبار بشنو، برای اینکه باید بدونی دنبال چی میگردی، برای اینکه بسیاری از این حرفا حرف بسیار خطرناکه. مثلا چرا تو به دنبال قدرتی مسئله است، یعنی اینا خودش بحث دیگری است. و این بسا درست کسی که قدرتمند باشه بر اساس هر تعریفی که تو داری، دقیقا اون آدمیست که به درد تو نمیخوره. به همین جهت است که یه مقداری تو این چارچوب نگاه کن دور و بر تو و ببین چه میکنی. اون سی دی ها رو بشنو، اگر بعدن حرف و سوالی داشتی خوشحال میشم بشنوید، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
دکتر بسنم یه ساده خیلی کوچولو در یه موضوع دیگه بپرسم.
بگو عزیز.
در صورت با یادگیری، من توی درس مزن هر زمینه ای که مطالعه میکنم یا هر چیزی، کلن یه مشکلی که دارم خیلی مطالب رو خوب یاد میگیرم و خیلی زود حفظ میشم و میفهمم همه چیز، ولی بعد از یه مدتی یه طوری فراموششون میکنم، نه همه رو البته، که انگار اصلا اینا به گوش من نخورده. مثلا توی نوازندگی یه سری قطعایی رو که من با تسلط خیلی زیاد زدم، یکی دو سال همیشه تو دستم آماده بوده میتونستم بزنم، چنان اسم و ترکیب این قطعه ها یادم میره، نه تنها نمیتونم بنوازمشون
no.
و مثلا اگه یه مدت از سازم دور باشم، یعنی یه طوری فراموش میکنم که اصلا
اونا معلوم هستم. اونا معمولا ترکیب استراب و استرسی که سیستم رو بلاک میکنه میبنده. نه اونا رو میشه میدونیم از کجا میاد. اون انچوندنده همون بحث قبلیست، استراب و استرسی که سیستم رو میبنده عزیز. درست مثل که چیز ساده یاد آدم میره. برای اینکه توجه یا انرژی روانی به جایی که باید بره نمیره. فرض کن تو یه آدمی رو دیدی گفته من مهندسم، ولی ضمناً گفته دوست برادرت هم هست. تو توی مغز رفتی گذاشتی دوست برادرم، حالا هی داری تو مهندسا میگردی، خب معلومه فایدهشو پیدا نمی کنی. نه اونا مواردیست که برمیگرده با آشفتگی ذهن و غالبا زمینه استراب و افسردگی بیش از هر چیز دیگه این رو موجب میشه. بنابراین برمیگردیم سراغ این که مشکلات یا مسائل روانی رو نه به توصیف دوستانت که هیچی نیست، بلکه به توصیف من که باید با یه دقتی ارزیابی بشه، ببین کدام است و با اونا برخورد کن و اونا رو اگر حل کنی اینا هم پشت سر میره. برای خوشحالشان با صحبت کردم جان.
با توجه به این صحبت که با من داشتین، شما احتمال بوردرلاین رو در مورد من
میدید؟ نه بوردرلاین نمیدم، ولی به هم ریخته و آشفته میبینم، بیشتر مضطرب میبینم و نگران. در حال موضوع خود باشه.
خیلی
ممنون. خدا نگهدار. بعد از چند پیام با ما باش.
این اعداد رو به خاطر بسپرین. 14 4 18 یادتون نره. 14 4 18.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان،
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
عرضت مزاحمت این که من خیلی وقت پیش با شما تماس گرفته بودم و شما خیلی خوب انگار که یه دریچه ای رو برای من باز کردین که که من بتونم که بهتر خودمو ببینم. من می‌خواستم که یعنی که من توی چند وقت خیلی سعی کردم که توی این مسیر قدم بردارم، الان اگر که اشکال نداره من بتونم که براتون توضیح بدم بقیه راهی که رفتم براتون در
من که اشتباه ننم. من فقط یه نکته کوچیک، من فقط 15 دقیقه وقت دارم، اون رو شما حسابشو بکن.
من فقط از یه خلاصه کوچیک بگم. من 32 سالمه، معماری خوندم، 4 سال هستش که آمریکا هستم. اون موقعی که من به شما تماس گرفته بودم به خاطر رابطه بودش که داشتم و دارم و مشکلاتی که من تو اون رابطه پیدا کرده بودم، فهمیده بودم که خودم مشکل دارم. پدر مادر من از بچگی خیلی با هم دعوا میکردن و بابای من خیلی اصرار داشت به این که منو بازی قرار بده توی دعواهاشون و از من میخواستش که من حکم صادر کنم که کدوماشون ایراد دارن. یه برادر کوچکتر خودم دارم که 3 سال کوچکتره و دیگه براتون بگم که همین. برای این که توی بچگی به مورد آزار جنسی قرار گرفتن توسط یکی از اقواممون و همه اینا دست به دست داده بودش که شما تشخیصی که داشتیم این بودش که من ترس از نزدیکی و صمیمی شدن دارم. من خیلی سعی کردم که این کارو شروع کنم که ببینم که اصلا مشکل از کجاست و یک کاری که کردم این بودش که اومدم به کنفرانس شما، کنفرانس کودک درونتون، و برای من خیلی خیلی جالب بود و یه کمی تکون دهنده به خاطر اینکه فهمیدم.
ببخشید عزیز، کدام شهر بود؟
لس آنجلس.
اوکی عزیز.
و اون تستایی که شما از ما گرفتین، من اون دوتای اولش یعنی از تولد تا 14 ماهگی یا 14 ماهگی تا 3 سالگی گفتش روز بدترین ها بودم و اون هیپنوتیزم هم که کردیم خیلی برای من تکون دهنده بود به خاطر اینکه من به هیچ عنوان دوست نداشتم تازه که جفتشون برم. الان که دارم روی موضوع کار میکنم برای من خیلی برای من یک کمی راحت تر شده پذیرش رفتارهای خودم، یعنی که حالت سرزنش کردن و خودزنیم رو یک کمی کمتر کردم به خاطر اینکه الان میتونم تشخیص بدم که چرا این کارا رو میکنم و ریشه‌شون از کجاست. برای من خیلی راحت تر شده، ولی مشکلی که من الان یک عصبانیتی دارم از خانواده هم، این از پدر مادرم و اونا هم چند وقت پیش اینجا اومدن و من چیز دیگه هم که متوجه شدم این بودش که خیلی عجیب من دارم الگو برداری میکنم از رفتارهای اونا، هم تو بچگیشون و هم که الان هستم توی رفتارهای خودم. یعنی من رفتاری که با این دوستی که باهاش رابطه دارم دقیقا رفتاری که مادرم داشته و همون کوتاه اومدنهای بیجا، همون ترسیدنهایی که از عصبانیت باشه و باعث میشه که دقیقا همون رفتار رو بکنم، یا همون شکاکی که پدر من داره به نسبت همه آدم ها بیعتماده، من همین حس رو همیشه نسبت به بقیه آدم ها داشتم.
ببین عزیز دل، چون فوق العاده موضوع مهمیه، ما در موارد سنگین برای که عدد 85% این اونا میشیم، حتی اگر وقتی متنفریم از کار اونا 15% عکسشون وقتی شرایط سنگینه. دوم، بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج اینه که ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر رو داره و به ما اجازه میده همون نقشی که مادر یا پدر داشتن رو تو زندگی ایفا کنیم. بنابراین اونا علامت بسیار بسیار خطرناکی، یعنی من سیستم رو گذاشتم رو دستگاه اتوماتیک و بدون توجه به اینکه این یه جاده لغزنده خطرناکی که کنارش دره هست دارم با همون سرعت یه فریوی رانندگی میکنم. یعنی اینا هشدارهای خیلی خیلی جدی عزیز.
شما درست میگین. من واقعیتش اینه که من هفته یه بارم پیش بابای مشاوره هستم و اونم همیشه داره اینو موضوع رو من تاکید میکنه و من میگه که دقیقا همین که میگه، میگه که داری همون الگو برداری میکنی و باید اینجا یه زمانی باید این چرخه واقعا یه قطع بشه و باید سعی کنی که این کارو نکنی. ولی واقعیتش اینه که من الان با ورود همه این چیزایی که دارم میخونم میفهمم، از خودم میفهمم، این همه میرم پیش مشاور، ولی انگار میترسم که این الگو رو از رو خودم بردارم و اون کسی باشم که خودم میخوام. یعنی میدونیم که اصلا احساس میکنم که نمیدونم که اصلا اگه که من این کار رو نکنم باید چه کار کنم، حالا اصلا نمیدونم که مثلا باید چه رفتاری رو داشته
باشم. نه ببین، اونو بهانه نکنه زن، اون منطقه کامفورت زون و تکراره. یعنی اون حرفی که میزنی رو میشه فهمید. در حقیقت تو باید یه پوستی بیاندازی، اصلا مطمئن نیستی زیرش چی در میاد و فکر میکنی ای بس و این پوستو که بندازم اصلا بمیرم و برم، یعنی بعدا تمام اجزای بدن من بریزه بیرون. ولی جز این پوست انداختن راه دیگه ای نداری، ولی قرار نیست اینو یه دفعه بندازی و باید مرحله به مرحله باشه. فرض کن 5 تا صفت پدر یا مادر رو که در خودت میبینی برو به جنگ اونا. یعنی فرض کن همون حرفی که خودت زدی، پدر و مادر تو در مورد موضوعها بعد از آگاهی کوتاه میامدن، شو با خودت بگذار و به دوستاتم هشدار بده. من به دلیل ویژگی روانی که داشتم و دارم از حالا بهتون میگم، اگه میخواید ناراحت بشید بدونید خواهید شد. من از هیچ حقی و از هیچ قضاوت و نظری که دارم نمیگذرم. ممکنه اشتباه کنم، ولی شما اگر به من حرفی زدید من حتما جوابتون رو میدم. از حالا بهتون میگم شما مواظب باشید، به منم اجازه بدید خودم باشم تا اینکه بچم مادرم. یعنی به 5 نفر دور برتون این هشدار رو بدی، درست مثل آدمی که میگه من روزم، لطفا من چیزی تعارف نکن.
درست میگه.
این چاره غیر از این ندارید از این. ولی در این رو به جنگ 100 تا موضوع برید، 5 تا موضوع اصلی و اساسی رو انتخاب کنید، روی اون 5 تا کنید. درست مثل این که آدم میخواد یه جراحی یا یه کاهش وزن موضعی بده، میگن این تیکه رو میتونیم لایف و سکشن کنیم، بقیه بدنت رو نه، یا اینجا چشمت خوب نمیبینه میتونیم لیزر کنیم یا عینک بزنیم، بقیه بدن رو کاری ندارد. ولی شما هم تیکه تیکه برید، ولی که اگه شما بخواید کلن عوض بشید مسئله پیدا میکنه.
همین دقیقا همین که میگه تو محلی کمی از خودم ترسیدم، یعنی نمیدونم که باید الان کاری که میکنم چیه، الگوی قبلیه الانه.
اون مهم نیست، اون مهم نیست، اون دنبال بهانه میگردید که بذارید باز رو دستگاه اتوماتیک. شک دارید که داشته باشید، اصلا انسان با این شکه که ممکنه به حقیقت و یقین برسه، و بنابراین از این که قرار راه دیگری برید رفتار دیگری داشته باشید احساس بدی نکنید. مخصوصا وقتی آدم آسیب میبینه عزیز، بهترین راه اینه. ببینید فرض کنید اصلا پسر و دختریست که تو خونه با دعوا و اختلاف بزرگ شده، او فقط زندگی زناشویی رو در دعوا که ببینه براش شناخته شده است و آشناست. اصلا اگر دعوا نباشه حتما یه چیزی اینجا خراب است و دعوا ایران وجود داره.
دقیقا همونطوری که شما میگین، یعنی که من اصلا چون که این دوستی که باهاش هستم خیلی آدم صبوریه، الان من خودم دارم متوجه میشم که منم که دارم بهانه میارم که این یه جوری منو دعوا کنه. یا آخرین باری هم که ما با هم مسئله داشتیم ولی من دعوا نکردم، من اصلا کلافه بودم که این چرا من دعوا نمیکنه، چرا اصلا هیچ عکس‌العملی نشون نمیده.
و به همین جهت است که شما قرار انتخابی بکنید مثل ایشون، ولی بعداً از او بخواید که به شما بگه چگونه باید زندگی کرد و رفتار کرد تا شما به او بگی، نه به خاطر اون ماجرایی که باز دارید تابع همسرتون میشید مثل اونگونه که مثلا مادر در ارتباط با پدر بوده. ولی درست مثل آدمایی که به دوستشون میگن تو پشت فرمون بشین چون من مستم، برای اینکه من میدونم وقت نشستنم پشت فرمان نیست. این مفهوم تسلیم شدن نیست، بزرگ دونستن اون کوچک دونستن خود نیست. ولی من تو این شرایط این چنینم، همون چیزی که شما با وجودی که هر تخصصی دارید یه جایی که میرید تبدیل میشید به یه نادانی که باید دقیقاً بهتون بگن چی کار بکن چی کار نکن، حتی درباره موضوعی اولیه، و هیچ ای با ایرادی هم نداره. ولی همینقدر که به آگاهی برسیم راحته. بعدم ببین عزیز، روزی که من مثلا سیگار میکشم شما سخنرانی هم بکنید، من احتیاج نداره سخنرانی شما رو بشم، من بیشتر از شما میدونم مضرات سیگار چیه، ولی باز میکشم. چون عمل انسان که بعد از علم آگاهیش نیست، علم آگاهی یه دری رو باز میکنه، من شما میگه میخوای عمل کنی یا نه، اگه میخوای تازه باید ابزار و اجزایش رو بدونی، زحمتش رو بکشی، ولی اگر میخوای بری توی اون منطقه آرام خودت، خود خب این داناییت رو هم نادیده بگیر. و به همین جهت است که بسیاری از ما یه کار خوبی رو شروع میکنیم ولی بعداً خیلی راحت کار خوب رو کنار میگذاریم به دلایلی یا بهانه هایی.
دقیقا درست میگی، من همش ترسم از همینه که حالا که به اینجا رسیدم دوباره بر نگردم دوباره مثل قبل، یعنی میدونی همش هی میترسم که چی میشه، یعنی که درست میشه.